صفحه 729. من میخواستم به علموت بروم و اگر آدم کش حسن صباح به من ضربت نمیزد، امروز حسن صباح وجود نداشت و من خداوند علموت بودم. اینک وضع من طوری است که به طور قطع میدانم که قادر به رفتن به علموت نخواهم شد. لذا از تو درخواست میکنم که با قشون خود به علموت برو و همین که وارد شدی به حسن صباح حمله کن، سرش را از بدن جدا نما و برای من بفرست که شاید قبل از اینکه بمیرم سر بریده حسن صباح را ببینم و با اطمینان از اینکه خصم خود را مورد انتقام قرار دادم از این جهان بروم. نورالدین کلهر گفت: خاتون عالی مقام، شما میدانید که من اگر به حسن صباح دسترسی پیدا کنم با دست خود سرش را خواهم برید، اما نمیدانم که وضع علموت چگونه است و حسن صباح در آنجا چقدر نیرو دارد و آیا ما خواهیم توانست بر علموت غلبه کنیم یا نه. ترکان خاتون گفت: ای نورالدین، من 100,000 دینار نقد به تو میدهم مشروط بر اینکه به علموت حمله ور شوی و اگر سر بریده حسن صباح را برای من بفرستی و من قبل از مرگ آن را ببینم، 50,000 دینار دیگر نیز به تو خواهم داد. من از حسن صباح 200,000 دینار دریافت کردم و از آن مبلغ 150,000 دینار آن را برای کشتن حسن صباح و تصرف علموت به تو می دهم و 50,000 دینار دیگر برای من باقی می ماند که باید صرف ساختن مزاری برای من بشود، زیرا مزار زنی چون من باید در خور شأن و مقام من باشد. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، این فکر را نکن و تو سالیان دراز زنده خواهی ماند. ترکان خاتون گفت: نه ای نورالدین، من می دانم که خواهم مرد. شاید اگر من فرزندی داشتم که بعد از من وارث من می گردید، این 200,000 دینار را برای او می گذاشتم، ولی چون فرزندی ندارم می خواهم این مبلغ را صرف گرفتن انتقام از حسن صباح بکنم و با پولی که خود او به من پرداخته وسیله یه محوش را فراهم نمایم. نورالدین کلهر با اینکه کوشید خود را خون سرد نشان بدهد، نتوانست ابراز مسرت خود را از نظر ترکان خاتون پنهان نماید، چون 150,000 دینار زر که 100,000 آن را نقد دریافت میکرد ثروتی گزاف بود. امروز هم که توانگران بزرگ در جهان هستند و ثروت‌های گزاف دارند، باز 100,000 مثقال زر یک ثروت معتنابه محسوب می‌شود. تا چه رسد به دوره حیات ترکان خاتون که قوه خرید یک مثقال زر خیلی بیش از امروز بود و کسانی که یک عمر زندگی می‌کردند بدون اینکه در یک موقع 10 دینار زر در دست خود ببینند و آن زر به خودشان تعلق داشته باشد، این عجیب بود. نورالدین کلهر برای اینکه به ترکان خاتون تملق بگوید گفت: ای خاتون عالی مقام، تو چه به من چیزی بدهی چه چیزی ندهی، من برای فداکاری در راه تو حاضرم. ترکان خاتون گفت: فداکاری وقتی تو هم با دریافت پاداش باشد صمیمی‌تر می شود. من می دانم که از 100,000 دینار که به تو می دهم، تو می باید قسمتی را به افسران و سربازان خود بدهی. معهازا آنچه برای تو می ماند کافی است که تو را به کلی از دغدغه های مادی آسوده کند. نورالدین کلهر گفت: باید به خاتون عالی مقام بگویم که من شتاب ندارم که این پول را دریافت کنم، ولی نمی توان انکار کرد که اگر افسران و سربازان ما زودتر این وجه را دریافت نمایند بهتر خواهد بود. این است که از خاتون عالی مقام می پرسم که این مبلغ چه موقع پرداخت خواهد شد؟ ترکان خاتون گفت: همین امروز. با اینکه نورالدین کلهر می کوشید که احساسات خود را از ترکان خاتون پنهان کند، ترکان خاتون گفت: من صندوق خانه خود را به اینجا آوردم. زیرا نمی توانستم آن را در فومن بگذارم و لذا هم امروز مبلغ 100,000 دینار به تو پرداخته خواهد شد. ولی تو چه موقع به طرف علمود خواهی رفت؟ نورالدین کلهر گفت همین امروز. همین امروز من به فومن برمی گردم و افسران و سربازان را به راه می اندازم و عازم علمود می شوم. ترکان خاتون گفت وقتی وارد علمود شدی اول سعی کن که حسن صباح را به قتل برسانی و سرش را برای من بفرستی و 50,000 دینار جایزه فرستادن سر او را دریافت نمایی. و بعد از اینکه حسن صباح کشته شد بزرگ امید را هم به قتل برسان، چون او جانشین حسن صباح است و اگر زنده بماند برای تو تولید زحمت خواهد کرد. بعد از بزرگ امید هر کس را که از سرشناسان ملاحده باشند به قتل برسان و اما از کشتن سکنه علمود خودداری کن، چون اگر آنها را به قتل برسانی علمود که از آبادترین کشورها می باشد مبدل به ویرانه خواهد شد. سکنه علمود را زنده نگاه دار که همچنان زراعت کنند و دام بپرورانند. من اگر زنده بمانم و این فرض محاله است، بعد از اینکه تو علموت را گرفتی و حسن صباح را به قتل رسانیدی به تو خواهم گفت چه باید کرد، ولی چون من زنده نخواهم ماند تو باید کارهای آینده خود را با اوضاعی که پیش خواهد آمد تطبیق کنی. مثلا بعد از اینکه تو علموت را تصرف کردی و حسن صباح را به قتل رسانیدی ممکن است که محمود سجستانی با قشون خود از اصفهان به راه بیفتد تا علموت را از تو بگیرد و تو باید خود را برای جنگ با او آماده نمایی. نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام، آیا تو را در اینجا تنها بگذارم و خود به طرف علموت بروم؟ ترکان خاتون گفت بودن تو در اینجا فایده جز حفظ جان من از نظر آدمکش های حسن صباح ندارد. یک افسر معتمد را که به او اطمینان داری به جای خود برای محافظت از من بگمار و به افسران و سربازانی که اینجا هستند بگو که از او اطاعت کنند و او هم مطیع محض من باشد و خود همین امروز برو و قشون خود را از فومن به حرکت درآور و علموت را تصرف کن و حسن صباح را بکش و جهان را از شر این مرد نجات بده. بعد ترکان خاتون صندوقدار خود را طلبید و گفت 100,000 دینار به نورالدین کلهر بپرداز. صندوقدار تصور کرد که عوضی شنیده و ترکان خاتون دستور خود را تکرار کرد و صندوقدار گفت که وی بدرهای زر را برای خود ترکان خاتون می آورد و مقابل او می گذارد تا به نورالدین کلهر بدهد. صندوقدار تصور کرد که ترکان خاتون بر اثر بیماری دچار پرتی حواس شده یا اینکه گرفتار هذیان است و نمی داند که 100,000 دینار چقدر پول می باشد و اگر بدرهای زر را مقابل خود ببیند و مشاهده کند چقدر کیسه های زر باید روی هم گذاشته شود تا 100,000 دینار گردد، دستور خود را تغییر خواهد داد. ولی ترکان خاتون بعد از اینکه تمام بدرهای زر را مقابل خود دید به صندوقدار گفت تمام این پول را باید به نورالدین کلهر بدهی که قسمتی را صرف قشون کشی کند و قسمت دیگر را به نفع خود تصرف نماید. تا آن موقع هم نورالدین کلهر نمی توانست یقین حاصل کند که ترکان خاتون آن همه پول را به او می دهد، ولی وقتی بدرهای پر از طلا مقابل ترکان خاتون روی هم قرار گرفت و آن زن گفت که تمام آن پول باید به نورالدین کلهر برسد، فرمانده ارتش کرمانشاهانی یقین حاصل کرد که ترکان خاتون دیگر امیدوار به ادامه حیات نیست، چون اگر می دانست زنده می ماند آن همه پول را به او نمی داد. و نورالدین کلهر اطلاع داشت که زوجه ملک شاه سلجوقی به زر علاقمند است و به سهولت آن را از خود دور نمی کند. عده‌ای از سربازان کرمانشاهانی بدرهای زر را مقابل نورالدین کلهر در جوالهای محکم قرار دادند و در جوالها را دوختند و طوری بدرهای زر در جوالها جا گرفت که بتوانند هر دو جوال را بار یک استر کنند. آنگاه نورالدین کلهر افسری را که مورد اعتمادش بود مأمور حفاظت ترکان خاتون و صندوق خانه اش کرد و به او گفت که باید بیچون و چرا اوامر خاتون را به دست افسران و سربازان خود به موقع اجرا بگذارد. سپس ساعت حرکت نورالدین کلهر فرا رسید. وقتی آن مرد از ترکان خاتون خداحافظی می کرد که برود، زوجه بیوه ملکشاه به گریه در آمد، زیرا احساس می نمود که شاید هرگز نورالدین را نبیند. نورالدین کلهر هم وقتی وضع مزاج و چهره ترکان خاتون را از نظر می گذرانید به خود می گفت: من بعید می دانم که این زن تا یک هفته دیگر زنده بماند. نورالدین کلهر از آب گرم اولم به سوی فومن براه افتاد تا قشون کرمانشاهانی را از آنجا حرکت بدهد و به علموت حمله نماید. ترکان خاتون نورالدین کلهر را فرمانده کل قوای خود کرد و سربازان عرب را نیز تحت فرماندهی او قرار داد. اما آنطور که به قشون کرمانشاهانی اعتماد داشت، به قشون عرب مطمئن نبود، زیرا افسران و سربازان عرب نسبت به حسن صباح و پیروانش کینه نداشتند، زیرا باطنیان آنها را قتل عام نکرده بودند، در صورتی که سربازان کرمانشاهانی در اصفهان به دست باطنی‌ها قتل عام شدند. ترکان خاتون نحوه استفاده از سربازان عرب را به نورالدین کلهر واگذاشته بود و به او گفت: هر نوع که صلاح دانستی در جنگ از آنها استفاده بکن و اگر شرکت آنان را در جنگ مطابق با مصلحت ندیدی، آنان را در جنگ شرکت مده یا بگذار همچنان در فومن بمانند و با خود به علموت نبر. نورالدین کلهر هم مثل ترکان خاتون به سربازان عرب اعتماد نداشت و آنها را نمی شناخت. کلهر تقریباً یکایی که سربازان کرمانشاهانی را که تحت فرماندهی او بودند می شناخت، اما نمی دانست که سربازان عرب که هستند و طرز فکر و روحیهشان چیست. آنها چون سربازان خلیفه بغداد بودند می باید خصم ملاحده باشند، اما بین خود آنها و ملحدین چیزی وجود نیامده بود که تولید کینه نماید. نورالدین کلهر در حالی که به سوی فومن می رفت می دانست که افسران و سربازان کرمانشاهانی گرچه امر او را برای حمله به علموت به موقع اجرا خواهند گذاشت، ولی به طور حتم از آن حمله و جنگ غیر مترقبه حیرت خواهند کرد، همانطور که خود او بعد از اینکه دستور ترکان خاتون را شنید حیرت نمود. نورالدین کلهر می دانست که افسران و سربازان قشون او عادت کردند که ملحدین را نیرومند بدانند و چون قشون آنها را دیدند و به انضباط دقیقشان پی بردند و دریافتند که علموت دارای سازمانی منظم و ثروتمند است و ملحدین می توانند مبالغ گزاف برای قشون کشی خرج نمایند. لزوم کشتن حسن صباح مورد قبول افسران و سربازان کرمانشاهانی قرار می گرفت و آنها می خواستند که انتقام خون همقطاران خود را از حسن صباح و ملحدین بگیرند و هم به مناسبت ضربتی که یک آدمکش ملحد به ترکان خاتون زده و بدون تردید به موجب دستور حسن صباح بوده انتقام جویی کنند. ولی در ذهنشان چنین جا گرفته که ملحدین قوی هستند و علموت مرکز امامت و حکومت ملاحده تسخیر ناپذیر است. نورالدین کلهر هیچ نوع نقشه برای حمله به علموت نداشت و دارای اطلاع دقیق هم از وضع آن شهر نبود و همینقدر می دانست که در شهر علموت هر مرد که به سن رشد رسیده باشد سرباز است و زارعی که با گاواهن زمین را شخ می زند و نجاری که در دکان خود در و پنجره می سازد و سباقی که در کارگاه سباقی خیش پارچه ها را رنگ می نماید و دارو فروشی که داروها را بسته بندی می کند تا صادر شود، همه سرباز هستند و در روزهای معین خود تمرین جنگی می کنند و مردی نیست که در خانه سلاح نداشته باشد. نورالدین کلهر فکر می کرد در شهری که تمام مردان سرباز باشند، اگر یک قشون نیرومند و دائمی وجود نداشته باشد دلیل بر ضعف آن شهر نمی شود، چون می توان در اندک مدت مردان را برای دفاع از آن شهر آماده نمود. چون تمام مردان علموت سرباز بودند، نورالدین کلهر میاندیشید که فقط به وسیله غافلگیری میتوان علموت را به تصرف درآورد و حسن صباح را کشت. اما آیا میتوان به غافلگیر کردن علموت اعتماد داشت؟ تمام قلاع ملاحده روز و شب دارای نگهبان است و قلعه وجود ندارد که نگهبانان در روشنایی روز و تاریکی شب از بالای حصار یا برج اطراف را در مد نظر نداشته باشند. در آن صورت چگونه میتوان قبول کرد که علموت که مرکز ملاحده است دارای نگهبان نباشد و قشون من بتواند به آن شهر نزدیک شود بدون اینکه سکنه شهر مطلع شوند؟ سازمان ملاحده به قدری دقیق است که با کبوتر قاصد از اصفهان برای علموت خبر می‌فرستند یا خبرهای علموت را با کبوتر دریافت می‌کنند. و آیا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی قشون من از فومن به طرف علموت به راه افتاد، کبوترهای قاصد خبر عبور قشون مرا به اطلاع علموت برسانند؟ من از منطقه‌ای به سوی علموت می‌روم که بیش از تمام کشورهای ایران در آن ملحد زندگی می‌کند و آیا این همه ملحد از عبور قشون من حیرت نخواهند کرد و به علموت اطلاع نخواهند داد که یک قشون از خاک آنها گذشته است؟ داوود نیگنانی که به ترکان خاتون ضربت زد قبل از اینکه بمیرد گفت: من از این جهت خود را به شکل زن آراستم و خیش را لال و کر نشان دادم که کسی لهجه خراسانی مرا نشنود و در طبرستان و گیلان آن لهجه تولید کنجکاوی ننماید. در این صورت چگونه ممکن است قشون من از اینجا به سوی علموت برود و در راه تولید کنجکاوی نکند؟ وضع لباس افسران و سربازان من در نظر سکنه کشورهایی که من از آن عبور می کنم تا به علموت برسم عجیب است و لهجه آنها هم عجیب جلوه می کند و لذا به طور حتم تولید کنجکاوی می نماید و سکنه کشورهایی که در سر راه است در صدد برمی آیند بفهمند که ما که هستیم و به کجا می رویم. و چون عده‌ای از آنها ملحد می باشند، حدس خواهند زد که ما عازم علموت هستیم، زیرا کرمانشاهانی می باشیم و ملحدین می دانند که در اصفهان کرمانشاهی ها به دست ملاحده کشته شدند. نورالدین کلهر ضمن این افکار در فکر 100,000 دینار زر هم بود و با تأسف می اندیشید که باید مبلغی از آن پول را به افسران کرمانشاهانی که رؤسای عشایر هستند بدهد. اگر نورالدین کلهر می توانست دریافت آن پول را از ترکان خاتون از دوستان کرمانشاهانی خود پنهان می داشت تا اینکه مجبور نشود که مبلغی به آنها بدهد، خوب بود. اما می دانست که آن موضوع پنهان نمی ماند ولو ترکان خاتون بمیرد و خود او این موضوع را به افسران کرمانشاهانی ابراز ننماید، چون در آب گرم اولم علاوه بر صندوقدار ترکان خاتون عده‌ای که پول از صندوق‌ها می‌آوردند و مقابل ترکان خاتون می‌نهادند دیدند و فهمیدند که او 100,000 دینار از ترکان خاتون دریافت کرده است و به طور حتم این موضوع را به هر کسی که برسند و به طریق اولا به کرمانشاهانی‌ها خواهند گفت. زیرا طبع آدمی طوری است که وقتی می‌بیند دیگری پول گزاف و به رایگان دریافت کرد، نمی‌تواند آن را ابراز نکند و خود را مکلف می‌نماید که به هر کسی می‌رسد آن موضوع را بگوید و بدین وسیله حسد خود را تسکین بدهد. نورالدین کلهر چون می‌دانست که خبر دریافت پول از ترکان خاتون به گوش رؤسای عشایر کرمانشاهانی خواهد رسید، خود را ناگزیر می‌دید که مبلغی از آن زر را به رؤسای عشایر بدهد. فرمانده قشون می‌فهمید که رؤسای عشایر از مبلغ واقعی پول هم آگاه خواهند شد، زیرا چون مبلغی گزاف است، کسانی که خبر دریافت پول را به گوش دیگران می‌رسانند، مبلغ آن را هم ذکر می‌کنند تا تا اینکه حسد و خشم سایرین نیز علیه او تحریک شود. نورالدین کلهر آن 100,000 دینار زر را حق خود می دانست و دادن آن را به دیگری چون ظلمی فاحش نسبت به خود به شمار می آورد و به زبان حال می گفت این مبلغ پاداش لیاقت و فداکاری من است و ترکان خاتون آن را به خود من داده و چرا باید آن را با دیگران تقسیم کنم؟ فطرت بشری چنین است که در مسائل مالی نفع خود را برتر از نفع دیگران می بیند و تصور می کند که وی مستحق تر از سایرین می باشد. نورالدین کلهر هم خود را برای دریافت آن پول مستحق تر از همه می دانست و نمی خواست لحظه ای فکر کند که آن پول از طرف ترکان خاتون از آن جهت به او داده شده که وی می باید افسران و سربازان کرمانشاهانی را به علموت ببرد. افسران و سربازان مزبور هم جیره خار وی نیستند، بلکه جیره خار ترکان خاتون می باشند و مردانی هستند آزاد که برای کمک به ترکان خاتون وارد قشون او شدند و اگرچه از رؤسای عشایر خود پیروی کردند و امر رؤسای مزبور را برای خدمت به ترکان خاتون به موقع اجرا گذاشته، ولی نباید آنها را به چشم غلامانی که محکومند در راه اجرای دستور نورالدین کلهر جان فدا کنند نگریست. نورالدین کلهر طوری از فکر این که باید پول خود را با دیگران تقسیم کند ناراحت شد که لحظه ای به خود گفت چه ضرورت دارد که به فومن بروم و چرا خود را دچار زحمت نمایم؟ آیا بهتر این نیست که از رفتن به فومن صرف نظر نمایم و راه کرمانشاهان را پیش بگیرم و به خانواده خود ملحق شوم؟ ترکان خاتون هم خواهد مرد و نخواهد فهمید که من به جنگ حسن صباه نرفتم و افسران قشون کرمانشاهانی هم کودک نیستند که ندانند چه باید بکنند و بعد از اینکه دیدند که من مراجعت نکردم و ترکان خاتون هم زندگی را بدرود گفت به وطن خود برمی گردند. اما از این فکر به زودی منصرف گردید به چند علت. اول اینکه دریافت اگر قشون را بگذارد و با پولی که از ترکان خاتون دریافت کرده به کرمانشاهان برود تا بقیه عمر را به راحتی زندگی کند، زندگی او چون زندگی دوزخیان خواهد شد. لعن و ناسزاگویی تمام عشایر کرمانشاهان تا آخرین روز زندگی حواله او خواهد شد و هیچ یک از رؤسای عشایر با او صحبت نخواهند کرد و همه او را به شکل مردی ناجوان مرد و فرومایه و دغل خواهند نگریست. علت دوم قولی بود که برای حمله به علموت و کشتن حسن صباه به ترکان خاتون داد و غیرت کرمانشاهانی او نهیب می‌زد و می‌گفت ترکان خاتون با اینکه زن است آنقدر گذشت و سعه صدر داشت که برای کاری که تو هنوز به انجام نرسانیده ای 100,000 دینار زر به تو داد و تو یک مرد هستی و چگونه زیر قول خود می‌زنی و به وعده‌ای که به ترکان خاتون دادی عمل نمی‌نمایی و اگر ترکان خاتون زنده بماند تو چگونه می‌توانی با او روبرو شوی و نظر به چشم‌هایش بیاندازی؟ علت سوم این بود که نورالدین کلهر به 50,000 دینار زر که بعد از قتل حسن صباه و فرستادن سرش برای ترکان خاتون دریافت می‌کرد می‌اندیشید و به خود می‌گفت آن 50,000 دینار دیگر از خود من است و مجبور نیستم آن را با دیگران تقسیم کنم. عاقبت دریافت که ناچار است به فومن برود و قشون کرمانشاهانی را از آنجا حرکت بدهد و به علموت حمله ور شود. آنگاه حساب کرد که از پولی که ترکان خاتون به او داده چه مبلغ به رؤسای عشایر بپردازد. بعد از مدتی تفکر و محاسبه به خود گفت به هر یک از دو رئیس قبیله که برجسته تر از سایرین هستند 2,000 دینار می دهم. ولی این مبلغ را گزاف دانست و اندیشید که اگر به آن دو نفر 4,000 دینار بدهد چون باید به سایر رؤسای عشایر هم چیزی پرداخته شود لطمه ای شدید بر موجودی او وارد خواهد آمد. این بود که تصمیم قطعی گرفت به هر یک از دو رئیس قبیله که از سایر رؤسای عشایر کرمانشاهانی برجسته تر هستند 1000 دینار بدهد. بعد از آن دو نفر در قشون نورالدین کلهور 5 رئیس عشیره بودند که از حیث تشخیص برتر از سایرین به شمار می آمدند. نورالدین بعد از مدتی مطالعه تصمیم گرفت که به هر یک از آن 5 نفر 500 دینار بپردازد. در قشود نورالدین کلهور 5 رئیس عشیره هم جزو رؤسای درجه سوم محسوب می شدند و نورالدین سهم هر یک از آنها را 200 دینار در نظر گرفت و حساب کرد و متوجه شد که از پول عزیز خود باید 5500 دینار را به این ترتیب بین 12 رئیس عشیره تقسیم نماید. نورالدین آن حساب را نسبت به خود ظلمی فاحش دانست و گفت 500 دینار برای هر یک از رؤسای درجه دوم زیاد است و به هر یک از آنها 400 دینار می دهم که مجموع آن 2000 دینار می شود و بدین ترتیب 500 دینار در مبلغی که به ناحق از من می گیرند صرف جویی خواهد شد و با آن 500 دینار من می توانم در کرمانشاهان لااقل 4000 گوسفند خریداری کنم و درآمد 4000 گوسفند در سال زیاد است. اما اگر رؤسای عشایر اعتراض کنند و بگویند سهمی که من به آنها دادم کم می باشد، من خواهم گفت که آن سهم را از جیب خود به آنها دادم و ترکان خاتون آن پول را به خود من داده و انعام من در قبال خدماتی برجسته است که به او کردم. او به من نگفت که آن پول را با دیگران تقسیم کنم، ولی من به پاس هموطنی و دوستی و همقطاری مبلغی از آن را از جیب خود بین دوستان تقسیم نمایم. بعد از اینکه نورالدین کلهور بدین ترتیب فکر خود را منظم نمود، وارد فومن شد و رؤسای عشایر کرمانشاهان از حال ترکان خاتون پرسش کردند و می‌خواستند بدانند که آیا زخم او در آب گرم اولم مداوا شده است یا نه. نورالدین کلهور گفت هنوز مشغول مداوا می باشد و به ما دستور حمله و جنگ داده است. واضح است که بعد از شنیدن این حرف رؤسای عشایر کرمانشاهان در صدد برآمدند بدانند که ترکان خاتون با که می خواهد بجنگد و فرمان حمله را علیه که صادر کرده و با شگفت شنیدند که آن زن می خواهد به علموت حمله برشود و حسن صباح را به قتل برساند. گرچه شنیده بودند که ترکان خاتون یک ملحد واقعی نیست بلکه باطنی ریایی می باشد و بر حسب ظاهر خود را باطنی کرده، ولی طبق چیزهایی که از زبان خود ترکان خاتون شنیدند آنها تصور نمودند که ترکان خاتون از بیم برکیارق که ممکن بود او را به قتل برسانند و به طور حتم حبسش می کرد به ظاهر کیش باطنی را پذیرفته است. آنها تصور نمی نمودند که بین زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی و حسن صباح کدورت وجود داشته باشد و از این حیث متاسف بودند، زیرا خود آنها نسبت به حسن صباح و ملحدین خصومت داشتند و مایل بودند که خاتون و فرمانده آنها نیز خصومت داشته باشد، تا اینکه داوود نیگنانی به طوری که گفتیم در فومن به ترکان خاتون ضربت زد و رؤسای عشایر کرمانشاه مطلع شدند که آن مرد که با لباس زنانه وارد فومن گردید از آدمکش‌های حسن صباح بوده است. طبیعی است پس از آن واقعه احساس ترکان خاتون نسبت به حسن صباح تغییر می‌کرد و با او دشمن می‌شد. خصومت ترکان خاتون نسبت به حسن صباح موافق با نظریه رؤسای عشایر کرمانشاهان بود که همه آرزو داشتند انتقام برادران وطنی خود را از قاتلین بگیرند. محاذا خبر جنگ ترکان خاتون با حسن صباح در علموت آنها را متحیر کرد، چون تصور نمی نمودند که ترکان خاتون آنقدر غرور داشته باشد که در علموت با حسن صباح بجنگد. نورالدین برای آنها توضیح داد که جنگ ترکان خاتون با حسن صباح جدی است و به او گفته که تنها آرزویش این است که قبل از مرگ سر بریده ی حسن صباح را ببیند. آیا شما حاضر هستید که برای اجرای دستور ترکان خاتون به علموت حمله برشوید و حسن صباح را به قتل برسانید؟ رؤسای عشایر گفتند ما حاضریم، ولی از چند و چون قشون ملحدین در علموت اطلاع نداریم. آیا تو از کم و کیف قشون آنها در آنجا اطلاع داری؟ نورالدین گفت من از چند و چون قشون ملحدین در علموت هیچ اطلاعی ندارم، اما از ترکان خاتون شنیدم که می گفت که ملحدین در علموت دارای نیروی زیاد نیستند، لیکن اطلاع خاتون در این مورد متکی بود به فرض خود او و قصد داشت از داوود نیگنانی که زارب بود راجع به این موضوع تحقیق نماید، اما او مرد. رؤسای عشایر گفتند که ما از کشته شدن نمی ترسیم و اگر از مقتول شدن بیم داشتیم حاضر برای کمک به ترکان خاتون نمی شدیم، ولی باید فهمید که کشته شدن ما آیا از لحاظ کشتن حسن صباح فایده ای دارد یا نه؟ ممکن است که ترکان خاتون به ما دستور بدهد که خود را از کوه به دره پرت کنیم یا به دریا بیاندازیم و ما دستور خاتون را اطاعت خواهیم کرد، ولی مرگ ما برای ترکان خاتون سودی نخواهد داشت.